ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. در حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در غرب کابل دست کم 45 نفر کشته شدند. اسرائیل یک سامانه دفاع موشکی تازه را با موفقیت آزمایش کرد. و آتش سوزی در دو کشتی باری در دریای سیاه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی سه شنبه 2 بهمن. با نگاهی به مشروح تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. مقام‌های افغان می‌گویند در حمله روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در غرب کابل 45 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حمله از سوی طالبان در میدان شهر مرکز استان وردک انجام شد. خبرگزاری‌ها می‌گویند بیم آن می‌رود که آمار کشته شدگان این حمله افزایش یابد. این حمله با انفجار انتحاری در خودروی بمب‌گذاری شده آغاز شد و سپس مرد مسلح وارد این پایگاه نظامی شده و با نیروهای افغان درگیر شدند. هر 3 مهاجم در درگیری‌ها کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع افغانستان که نامش فاش نشده گفته است این پایگاه نظامی مرکز آموزش نیرو برای آژانس اصلی اطلاعاتی افغانستان بوده و افسوده که احتمالاً 126 نفر در این حمله کشته شدند. این حمله و حملات مشابه در حالی شدت گرفته که آمریکا در تلاش برای تسریع گفتگو و مذاکره برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان است و در همین راستا گفتگوهای نیز با طالبان داشته است. علی‌رغم درخواست آمریکا و سایر کشورها، طالبان همچنان از گفتگو مستقیم با دولت افغانستان سر باز می‌زند. اسرائیل میگوید روز سه شنبه یک سامانه دفاع موشک پیشرفته را به طور موفقیت آمیز آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی این سامانه توانایی مقابله با تهدید موشک‌های بالیستیک به ویژه موشک‌های با قابلیت حمل سلاح کشتار جمعی را دارد که از سوی غزه یا لبنان به سوی خاک اسرائیل پرتاب می‌شوند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع اسرائیل با اعلام انجام آزمایش رهگیر تیر 3 آن را گامی مهم در توانایی اسرائیل در دفاع از خود در مقابله با آنچه تهدیدات کنونی و آینده در منطقه خوانده شده ارزیابی کرده است. خبر انجام این آزمایش کمی پس از تنش نظامی میان اسرائیل و نیروهای ایرانی در خاک سوریه اعلام شد. این سامانه تازه با همکاری صنایع فضایی اسرائیل و شرکت آمریکایی بوینگ ساخته شده است. و به گفته مقام‌های روسیه روز دوشنبه وقوع آتش‌سوزی در 2 کشتی باری در آب‌های اطراف شبه جزیره کریمه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام مقام‌های روس، 12 ملوان این کشتی‌ها نجات یافتند و 10 تن دیگر همچنان مفقود هستند. بنابر گزارش‌ها هر 2 کشتی دارای پرچم تانزانیا بودند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، با آغاز آتش در یکی از کشتی‌ها بلافاصله کشتی دوم نیز دچار حریق شد و سرنشینان این 2 کشتی برای نجات خود به داخل دریا پریدند. حادثه هنگام انتقال سوخت میان 2 کشتی و در نزدیکی تنگه کرچ در دریای سیاه روی داد است. مقام‌های اوکراینی مدعی‌اند که این کشتی‌ها در حال انتقال گاز به سوریه به صورت غیرقانونی بودند. روسیه از سال 2014 شبه جزیره کریمه را به طور قانونی به خاک خود الحاق کرده و از چندی پیش نیز مانع از عبور کشتی‌های اوکراینی از تنگه کرچ می‌شود. شنونده مشروح اخبار ایران و جهان بودید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای امروز مجله نیمروزیمون. پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و به دنبال آن بازداشت سپیده قولیان، فعال مدنی، و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه واکنش انتقادی بسیاری به همراه داشته. این اقدامات پس از اون انجام شدند که آقای بخشی و خانم قولیان عنوان کردند که در مدت بازداشت خودشون در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شدند. این موضوع بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، با این همه در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات همچنان در مرحله بررسی است، مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش این وزارتخانه شکنجه او را رسما رد کردند. همکارم روزبه بلحری این موضوع رو دنبال کرده، در حال حاضر در استودیو همراه با من. روزبه سلام میکنم به تو.
سلام سمیره عزیز و همطور شنوندگان گرامی.
روزبه برامون از اون واکنش ها بگو بعد از پخش برنامه طراحی سوخته.
خب این واکنش ها میشه به دو بخش تقسیم کرده، که در حقیقت تشکل های صنفی که اتفاقا برخی از اونها به بازداشت آقای بخشی و خانم قلیان هم پرداختن و انتقاد کردن، و بخشی هم در حقیقت متوجه برنامه طراحی سوخته فقط بوده، که اتفاقا در این مورد دو چهره سیاسی هم به این موضوع پرداختن، البته مقصودم دو چهره سیاسی نماینده مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب بوده. اما پیش از اون اشاره بکنم که امروز در جریان تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی دادن، از جمله توپ تانک مستند دیگر اثر ندارد و شکنجه مستند دیگر اثر ندارد. اشارهشون به بحث به همون بحث برنامه طراحی سوخته است که شعار رو شما میشنوید. خب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از برنامه طراحی سوخته انتقاد کرده شدیدن، و همینطور بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و همینطور برادر خانم قلیان، مهدی قلیان رو که دیروز پیروز مانع از ورود ماموران شده بود چون به گفته پدرشون حکم قضایی نداشتند، بازداشت شده بود رو محکوم کرده. این تشکل صنفی گفته این قضیه برنامه طراحی سوخته و سرکوب کارگران هفت‌تپه و فولاد به شکایاتی که الان در سازمان بین‌المللی کار مطرح است اضافه خواهد شد، و گفته که حق خودش میتونه که علیه رادیو و تلویزیون و قوه قضاییه که انتشار اجازه انتشار برنامه طراحی سوخته رو داده است شکایت کنند، به خاطر که در این برنامه اسم دو تا از اعضای سندیکا مطرح شد، رضا شاهبی و حسن سعیدی. به نوعی این تصور پیش میاد که ممکنه اونها هم مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار بگیرن. این تشکل کارگری همچنین خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان شده. کانون مدافعان حقوق کارگر هم گفته برنامه طراحی سوخته و اعترافات عنوان شده در اون، چه به لحاظ حقوقی و قوانین شناخته شده بین المللی و چه به باور عرفی بی ارزشه. 20 وکیل دادگستری هم نامه نوشتن به رئیس قوه قضاییه گفتن که باید قوه قضاییه به شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجهش رسیدگی بی‌طرفانه‌ای داشته باشه، و گفتن دادسرای عمومی و انقلاب شوش اصلا فاقد وجاهت قانونی برای پیگیری قضیه است، چون یک طرف قضیه رو گرفته.
روز به جز واکنش‌های داخلی که بهشون اشاره کردی، آیا بازداشت آقایان بخشی و خانم قلیان همراه با برادرشون بازتابی هم در خارج از ایران داشته؟
تنها موردی که الان میتونم ذکر کنم تا الان صورت گرفته، گفتگویی داشتیم که با خانم رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل بود، که در مصاحبه با رادیو فردا از برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انتقاد کرد و گفتش که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تلاشند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع فعالیت‌های به حق اونها بشن، و اعلام کرد که سازمان عفو بین‌الملل نگران وضعیت خانم قلیان و آقای بخشی است و گفته اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری بیشتری قرار دارند و خواستار آزادی فوری اونها شده.
خیلی ممنونم، همکارم روزبه بلحری بود با آخرین واکنش‌هایی که به پخش مستند طراحی سوخته از برنامه 20 و 30 مبنی بر اینکه آقایان اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان اعترافای انجام داده بودند. این اعترافات از طریق برنامه 20 و 30 پخش شده و واکنش هایی به اون رو داشتیم که روزبه براتون اونها رو ذکر کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ابتدای مجله نیمروزی در خبرها شنیدید که اسرائیل گفته است که امروز سه‌شنبه یک سامانه دفاع موشک پیشرفته رو به طور موفقیت‌آمیز آزمایش کرده. این خبر در حالی منتشر شده که بامداد دوشنبه اول بهمن اعلام شد که ارتش اسرائیل موازه از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران رو در سوریه هدف قرار داده. همون روز آقای نتانیاهو صحبت‌های کرد، هشدار داد به ایران که گفت اگر که ما رو تهدید به نابودی می‌کنی، ما هم علیه موازه نظامی تو حمله می‌کنیم و اونها رو هدف قرار میدیم. برای بررسی بیشتر اونچه که بین ایران و اسرائیل در حال حاضر در خاک سوریه داره اتفاق می‌افته، می‌خوایم همراه بشیم با دو کارشناس، حسین آریان کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا و فرزانه روستایی تحلیلگر امور سیاسی مقیم سوئد. آقای آریان سلام میکنم به شما.
سلام به شما و شنوندگان.
اجازه بدین با شما آغاز بکنیم، بعد میپردازیم به سوالاتی که مطرح هست از خانم روستایی. آقای آریان، به همین خبری که امروز منتشر شد درباره این سامانه دفاع موشکی تازه بپردازیم. این سامانه چه ویژگی هایی داره و در ساختار دفاعی اسرائیل در کجا قرار میگیره؟ چه اهمیتی داره؟
خوب، اسرائیل لایه‌های مختلف دفاعی داره، سامانه‌های پدافند هوایی، از گنبد آهنین اگه شروع بکنیم، این برای راکت‌های به حساب کوتاه برد، بعد میرسه به یه لایه دیگری به اسم فلاخن داوود که این لایه بعدی در واقع برای هواپیماها و پهپادهای و موشک‌های بالستیک تاکتیکی و بالاخره سیستم آرو. این سیستم سال هاست که داره به هر حال ادامه پیدا میکنه و بهتر شده، بینسازی شده با همکاری اسرائیل و آمریکا. این سامانه جدیدی رو که اینا عملیاتی کردن، آروی 3، در واقع پیکان 3 نام داره که به مراتب بهتر از سامانه های قبلیه، به این معنا که این برای رهگیری موشک های بالستیک نزدیک شونده به کار گرفته میشه، منتها در فضا. یعنی موشک قبل از اینکه به مرحله شیرجه برسه و در فضا هست به طرفش پرتاب میشه و به مراتب بهتر از سیستم‌های قبلی هست و میتونه اون گونه که مقام‌های اسرائیلی گفتن میتونه ضد ماهواره هم باشه، توانایی بسیار بیشتری به اسرائیل میده.
خانم روستایی سلام میکنم به شما.
ممنون، من هم به شما و شنوندگان شما سلام میکنم.
خانم روستایی، شما چه ارتباط معناداری میبینید بین این آزمایش موفقیت آمیز سامانه دفاع موشکی امروز با آنچه که در روز دوشنبه اتفاق افتاده، هم این که به مواضع ایران حمله شده، هم اظهارات آقای نتانیاهو؟ آیا میشه از شدت گرفتن اقدامات نظامی اسرائیل علیه ایران در خاک سوریه صحبت کنیم؟
قطعا مجموعه این عوامل به همدیگه ارتباط دارن، یعنی اسرائیل تعداد حملاتی رو که دریافت میکنه، در واقع جا به جایی نیروهای نظامی ایران، احتمالا موشکهایی که از طرف حماس، حزب الله یا از ایران شلیک میشه، همه اینها رو آنالیز میکنن، تفصیل به روی منحنی میبرن و بر این اساس در واقع سیستم پدافندی خودشون رو هم ارتقا میدن. و این با مثالی که من میزنم کاملا ثابته داره. اینی که شما الان میشنوید که دیروز صبح به مواضع ایران در سوریه حمله شد و امروز صبح میگن که ما یه سیستم جدید پدافندی رو که به عبارتی موشک ها خارج از جو رو هدف قرار میده آزمایش کردیم و اونو پرزنت کردن، معرفیش کردن، کاملا به همدیگه ارتباط داره. ببینید، یک مشکلی که در اسرائیل وجود داره که یک جمعیت 8 میلیونی در وسط یک جمعیت چند صد میلیونی اعراب قرار دارن. قبلا جنگ ها کلاسیک بود، سرباز می پرستدن، توپخانه بود، الان دیگه اینطوری نیست، هیچ سرباز و توپخانه عمل نمی کنه. اما این موشک ها از تمام اطراف اسرائیل به سمت اسرائیل شدید، اطراف مرزهای عربی می تونن به سمت اسرائیل شدید بشن. منطقا اسرائیلی ها برای اینکه بتونن به عبارتی امنیت خودشون رو افزایش بدن، تمرکزشون رو میگذارن که یک، اینکه نیروی هوایشون بسیار دقیق و خوب عمل کرد، و دو اینکه یه سیستم های چند لایه پدافند هوایی و پدافند موشکی داشته باشن. اون هم به دلیل اینکه توی حداقل 15 سال گذشته نشون داده شده که آنچه که اسرائیل رو تهدید میکنه موشک هایی که به سمت اسرائیل شلیک میشه و مرتبا هم شماره این موشک ها افزایش بده و هم مدلشون و قدرت هدفگیریشون افزایش پیدا میکنه. اینی که شما میبینید که اسرائیل هم متناسب با این تغییر تحولات در واقع سیستم پدافندش رو ارتقا میده، با توجه به اینکه ایران هم یک موشکی رو بالستیکی رو آزمایش کرد، البته گفته می شود در مدار قرار نگرفت ماهوارش، اما در هر حال همین قضیه یک کشوری توانایی شلیک چنین موشکی داشته باشه، چون این موشک ها تواناییش خودش یک رتبه میگیره، در مدار قرار میگیره یک رتبه میگیره، حداقل بخش شلیکش کاملا موفقیت آمیز بوده. اسرائیلی ها بر این اساس میگیرن که پس ما در معرض حملات موشک های بالستیک از طرف کشور دیگری هستیم. منطقا احتیاج دارن به پدافند موشکی علیه موشک های بالستیک. اینی که شما ببینید که الان گفته میشه که ما سیستم پیکان 3 رو انداختیم و مشخصا هم نه برای مقابله با موشک های حماس، بلکه برای مقابله با موشک های بالستیک هست که از جو خارج میشن، ارتفاع بالایی دارن و به عبارتی یک جورهایی این روند میتونه ادامه داشته باشه.
آقای آریان، خانم روسایی از این میگن که سیستم پدافند موشکی اسرائیل پیشرفت کرده به خاطر اینکه در 15 سال گذشته به هر حال با موشک تحت فشار بوده از اطراف. در حال حاضر اون چه که اسرائیل داره انجام میده در خاک سوریه این هستش که دیگه به نظر میرسه به نواحی مرزی دیگه بسنده نکرده و داره حوالی دمشق رو هم با موشک بهشون حمله میکنه. شما فکر میکنید که اگر فقط بخوایم به لحاظ تکنیکی و نظامی نگاه بکنیم، در یک طرف شما اسرائیل رو دارید که حالا به مرکز سوریه هم رسیده یا میتونه برسه، داره الان این کار انجام میده، حمله دوشنبه حوالی دمشق بوده، به لحاظ تکنیکی و نظامی ایران و روسیه و دولت اسد چقدر توانایی نظامی مقابله با اسرائیل رو دارند؟
مسئله بسیار پیچیده تر از اینه. ببینید اسرائیل که این حملات را داره انجام میده هدفهای واقعا گسترده‌ای داره. اولا که وجود ایران و نیروهای ایرانی در سوریه خط قرمز نتانیاهوست که بارها و بارها هم گفته، ولی به طور کلی این حملاتی رو که در گذشته انجام گرفت، برای نمونه در سال 2018 خوب ایران چند تا موشک نیروهای ایرانی مستقر در سوریه پرتاب کردن در ارتفاعات جولان و اسرائیل واقعا واکنش بسیار شدیدی اون موقع نشون داد. اون موقع هم اسرائیل حملات خودش رو آشکار نمی کرد، ولی بعد از اینکه جنرال آیزنکوت بازنشسته شد، یعنی چند روز پیش، از همون موقع شروع شده که این برای فشارهای بیشتر به ایران هست. ولی اسرائیل اهدافش فراتر از اینه، یعنی اسرائیل میخواد نیروهای ایرانی به طور کامل از سوریه خارج بشند، سلاحهایی رو که ایران میفرسته به اون منطقه یعنی به حزب الله این کاملا متوقف بشه، تمام سامانهای دفاعی رو که ایران در اونجا داره برای حفاظت از این تسلیحات خودش برچیده بشه و در نهایت گذرگاه های مرزی بین سوریه لبنان و سوریه و عراق و به طور کلی قاچاق اسلحه به این کشورها قطع بشه. اما از نظر توانایی تنها نیرویی که در اونجا میتونه توانایی اینو داشته باشه و عامل بازدارنده میتونه باشه روسیه است، ولی روسیه یک موضع دوگانه داره، یعنی با اسرائیل به رغم اینکه شکراب شده بعد از اینکه اون ایلیوشن 20 روسی رو با 15 خدمه پدافند هوایی روسیه به اشتباه ساقط کرد و گناه این رو در واقع روسا به گردن اسرائیل انداختن، ولی روابط دوستانه با اسرائیل داره و وارد کارزار نمیشه. این حملاتی رو که اسرائیل انجام میده با توجه به حضور روسیه در اونجا و پایگاه حمیمیم و سامانه‌هایی رو که داره از نظرش دور نیست، ولی در این حال هیچ اقدامی هم نمی‌کنه. و در گذشته هم روسیه به اسرائیل پیشنهاد کرد که 100 کیلومتر نیروهای ایرانی از قنیطره دور بشن و برن به طرف در واقع دمشق و به اون ور دمشق، ولی با همین احوال اسرائیل این رو نپذیرفته و به حملات خودش ادامه میده برای فشارهای روحی بیشتر در ارتباط با فشارهایی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه.
ممنونم آقای آریان. خانم روسیه اجازه بدید که یک مقدار هم به طرف در واقع به واکنش های جمهوری اسلامی بپردازیم. در 20 اردیبهشت یکی از گسترده ترین درگیری ها بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه انجام شد و بعد از اینکه اسرائیلی ها اعلام کردند که ایران حمله راکتی کرده و اونها در جواب حملاتی انجام دادند به مواضع ایرانی در سوریه، ایران گفت که این کشور جمهوری اسلامی نه در سوریه پایگاه نظامی داره و نه حمله راکتی کرده به اسرائیل، یعنی کلن انکار کرد اونچه که اتفاق افتاده رو. از روز گذشته تا به امروز هم ما واکنش آنچنانی از طرف ایران نداشتیم به حملات اسرائیل. فکر میکنید در نهایت ایران بخواد مواضع خودش رو در برابر حملات اسرائیل چگونه تغییر بده؟ آیا همچنان میخواد انکار بکنه یا نه میخواد یک موضع جدید اتخاذ بکنه؟
ببینید، مواضع ایران یا به عبارت نظامی ها و مواضع نظامی ها یا اون جناح راست افراطی در اسرائیل یک تفاوت کاملا مشهود و آشکاری داره. از نظر اسرائیلی ها تحمل هر گونه حضور ایران در حوالی مرزهای اسرائیل، این تحمل صفره، یعنی اصلا بالاتر از صفر، یعنی اسرائیل هیچ چیزی رو تسلیم نداره تحمل کنه و هر حضوری و هر تحرکی رو تهدید نظامی اکتیو و فعال مورد ارزیابی قرار میده. اینی که من میگم تحمل صفر بدین مفهومی که یعنی این خط قرمز اسرائیل خیلی جدیه. در مورد ایران تا کنون آنچه که ما دیدیم اینه که تهدیدهایی که تا کنون پشتوانه نداشته، همین موردی که شما گفتید که یک درگیری نظامی بود و مقام های ارشد ایران اومدن و گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید، خواهید دید، اما هیچ اتفاق نیفتاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به دلیل اینکه واقعا اون پشتوانه ای که بتواند مقابل سیستم پدافند دفاعی ارتش و نیروی هوایی اسرائیل بایسته واقعا در منطقه وجود نداره، ایران نداره، هیچ کشور دیگری هم نداره. در نتیجه هر آنچه که اسرائیل انجام میدهد تقریبا با سکوت جمهوری اسلامی مواجه میشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حتی اکثر میتونه یک دو موشک در بلندی های جولان به سمت اسرائیل شلیک کنه. اما آنچه که اسرائیل انجام داده چه چند سال گذشته، من لغتی که میخوام به کار ببرم، این میخوام بگم که مجموعه تلافی ها و اقدامات اسرائیل هولناک و له کننده است. شما فقط آزمایش یه پدافند موشکی جدید رو ندیدید که اعلام شده، شما فقط زدن پدافند موشکی ایران رو مثلا در دیروز در سوریه ندیدید، شما برخورد های اسرائیل رو باید در یک سبد و در یک پکیج ببینید اسرائیل توی این مدت چه کار کرده و می شود به توان اسرائیل پی برد و یه خود ساده اندیشی رو هم کنار گذاشت. ببینید اسرائیل توی این مدت حداقل توی یکی دو ماه گذشته مرتبا مواضع جمهوری اسلامی و مواضعی که مدعی میشه مال سپاه پاسداران هست زده. یکم اونورتر میبینید که توی طراحی ویروس استاکنت با آمریکا و آمریکا و انگلیس حمله ویروسی شرکت داشته، اسرائیلی ها در واقع در پشت حملات فعالین یا دانشمندهای هسته‌ای ایران بودن. اسرائیلی ها اعلام کردند که یا مراجع مستقل اعلام کرد، اسرائیلی ها موفق شدند در سراب خاک ایران پرواز کنند و پروازهای شناسایی انجام دادن، فقط شناسایی، برای اینکه اگر لازم شد عملیاتی انجام بدن.
خیلی ممنونم خانم روستایی، ببخشید ما با کمبود وقت هم مواجه هستیم. خیلی ممنونم از صحبتاتون گویا و رسا بود. ممنونم از شما فرزانه روستایی، تحلیلگر امور سیاسی، و حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی. بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
فرمانده کل سپاه دوباره تهدیداش شروع شد که ما میزنیم، مشک بارون میکنیم، 1000 نقطه در سوریه شما زیر مشکای اسرائیل بودین، در 1000 نقطه شما رو زدن، صداتون در نیامد. ولی آره با این حرفاتون میخواین چیکار کنین؟ شما فرمانده نیروی سپاه، شما خیلی دوست داری یه جنگی را بندازی و دوباره چند سال حکومت کنی، چون برای شما جنگ نعمته.
کسانی که از آمریکا ناراحتند کشورهای سوء استفاده چی و زورگو هستند. اگر آمریکا قدرت نداشت، دنیا مانند یک باغ وحشی میشد که هر چه قلدرتره ضعیفتر رو پامال میکرد. ضمناً آمریکا منافع هم داره و باید هم داشته باشه.
اما امروز هم مثل هر مجله نیمروزی دیگه با یکی از همکارانم در از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم. هومن عسکری همراه با من در استودیو. استا نگاهی بندازه به داغ‌ترین ترندهای توییتر.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با توجه به اینکه وقتمون کمه، من خیلی سریع بپردازم به موضوع. با توجه به اینکه به سال روز 40 سالگی در واقع انقلاب 57 نزدیک میشیم، صحبت‌ها درباره دستاوردها یا احیاناً پسرفت‌های ناشی از انقلاب 57 در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر به طور ویژه داغ هست. یک هشتگی هست 40 سال سازندگی که از اون طریق کسانی که خودشون رو حامی جمهوری اسلامی اعلام کردند، اونها از اون طریق دارن توییت میکنن. هشتگ دیگری هست نسل انقلاب یا نسل سوخته یا انقلاب 57 که مورد استفاده جبهه مخالفان هست. من چند نمونه از اینها رو میخونم که در توییتر بیشتر مورد توجه بوده. کاربر نوشتند که 40 سال طول کشید تا ملت ایران به دنیا فهماند که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار محوری، همه جانبه و همیشگی انقلاب اسلامی است و از آن کوتاه نمی آید. اکنون این امت، به نوشته این کاربر که خودش را از حامیان جمهوری اسلامی معرفی کرده، در بسیاری از حوزه ها در نقطه طلایی و اوج قرار دارد و در برخی بخش ها هم در مسیر اوج گرفتن هستیم. اما کاربر دیگری نوشته که در آستانه 40 سالگی انقلاب دو دسته رو درک نمی کنند. دسته اول کسانی هستند که دوران شاهنشاهی رو چیزی جز نکبت و وابستگی و فلاکت نمی دانند و دسته دوم افرادی که اون دوران رو سراسر بدون اشکال و بهشت برین توصیف می کنند. کاربر دیگری در مقابل کسانی که به دستاوردهای انقلاب 57 اشاره کرده نوشته سالانه 1,200,000 مرگ در جهان در اثر تصادفات جاده‌ای رخ می‌دهد که کشور جمهوری اسلامی ایران و خودروی پراید 40 میلیون تومانی در صدر آمار هستند. کاربران دیگری به اوضاع معیشتی کارگران پرداختند و وضعیت به نوشته اونها اسفبار حقوق زنان تحت جمهوری اسلامی. فرصت هست من
خیلی کوتاه.
خیلی خب، پس من به همین فقط بپردازم که چند روزی هست که ما از کاربران عزیز، مخاطبان عزیز درخواست کردیم که تجربه سالیان خودشون رو تحت جمهوری اسلامی با هشتگ نسل _ انقلاب در توییتر برای ما بفرستند یا به شناسه فرداگرام در تلگرام به صورت تصویری در 1 دقیقه.
یه سریاش هم من روی وبسایتمون گذاشتیم
و همچنین بله در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی.
خیلی ممنونم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی. اما امروز پرونده مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا بسته میشه. می‌خوایم با فریبرز غریب، کارشناس امور ورزشی همراه بشیم.
روی دروازه و گل!
آقای غریب سلام میکنم به شما.
سلام میکنم به همه شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
آقای غریب، امروز دو بازی انجام میشه، مرحله 1/8 نهایی تکلیفش معلوم میشه، کره جنوبی، بحرین، قطر، عراق. جزئیات بیشتر لطفا.
کره‌ای ها یکی از مدعیای جدی ان و واقعا تیم خوبی نشون دادن، 3 برد داشتن در مرحله گروهی. بحرینی ها هم به عنوان یکی از تیمای سوم اومدن بالا. احتمالات فوتبالی و داده های فوتبالی به ما میگه کره برنده این بازیه، اما فوتبال ورزش داده ها نیست و باز هم احتمال شگفتی هست. بازی دوم قطر و عراقه، یه بازی مهم عربی در منطقه حوزه خلیج فارس که خیلی مهمه. قطری ها هم 3 برد 2 بردن، یکی از تیمای مدعی نشون دادن. شاهکارشون شکسته عربستان بود تو دور گروهی، عراقی ها تو گروه ما بودن، ما میشناسیمشون. این بازی هم میتونه یکی از بازی های مهم امشب باشه که تکلیف 1/8 روشن میکنه.
آقای غریب، مهمترین بخش جام ملت های آسیا تیم ملی ایرانه، از اردوی تیم ملی ایران و بازیکنه خودمون چه خبر؟
یکی دو ساعت پیش خبر اومده که AFC آقای عبدالرحمن جاسم داور قطری رو برای بازی ایران و چین در مرحله 1/4 که قرار روز 5 شنبه انجام بشه گمارده و بعد خبر دیگه اینه که صبح بازیکنهای تیم ایران در جلسه توجیهی کمک داور ویدئویی یا همون ویدئو چک خودمون وار شرکت کردن که قرار از دور یک چهارم باشه. خبر دیگه اینه که برای میلاد محمدی دفاع چپ ملی پوش ایران خواستگار پیدا شده. رافا بنیتس سرمربی نیوکاسل انگلیس دنبالشه و احتمالاً دارن یه کارایی میکنن که ببرنش به اون تیم نیوکاسل میلاد محمدی رو.
آقای غریب خیلی کوتاه هم اگر میشه بپردازید به سه مسابقه مرحله یک چهارم نهایی که وضعشون روشن شده، مثل بازی ایران و چین.
بعد ایران و چین، بعدش هم ویتنام و ژاپن یک چهارم که روز پنجشنبه هست، یه بازی امارات و استرالیا روز جمعه هست، بازی آخر یک چهارم هم از دل دو بازی امروز کره بحرین و قطر عراق در میاد که تکلیف یک چهارم نهایی جام ملت‌ها هم روشن بشه. خانم غریب
خیلی ممنونم. فریبرز غریب کارشناس امور ورزشی بود درباره آخرین جزئیات جام ملت‌های آسیا. ممنونم که در مجله نیمروزی سه شنبه دوم بهمن من رو همراهی کردید تا ساعت 3.